بیشتری برام بده اون رادیو را.
سلام فرشید جان، ممنون از برنامه خوبت. خواستم نظرمو بگم.
زنگ زدم یه شکایتی و گله‌ای از این دوستان بقول تو جاجو کنم که همه سیانمایی میکنن.
ببین مچتو گرفتم، ولی چون چیزی که دارم میگم ربطی به موضوع این هفته نداره، به این دلیل پخش نمیکنه.
این همه خوبی کردی بازم میخوام بندازن گردن تو. حواست خیلی جمع باشه، پشتت هستیم داداش.
سایت‌های خرید و فروش اصلی که همش فیلتره. چی میگه پس این حسن؟ یه تیرکمون سنگی هم نمیتونیم بخریم. رسیدگی کنید لطفا.
البته کمبود دارو واسه ما ایرانی هاست، واسه برادران عراقی و ونزوئلایی که کمبود نیست.
نه آسانی ز دیروز و نه اخباری ز فردا، همین لحظه به دودی میشود دیروز و گستت سال. هم باشی همین روز و شب است و هست و به دیروز و شادی های نا کرده. بیا تا فرصتی مانده در این لحظه، همین لحظه بمان با من، بخان با من، برقص و پای خوبی کن که با چشمی به هم خوردن کنار صحنه میمانی، نمیرقصی نمیخوانی. بیا با من در این لحظه، همین لحظه برقص و پای خوبی کن. بیا با من در این لحظه، همین لحظه برقص و پای خوبی کن. بیا با من در این لحظه، همین لحظه برقص و پای خوبی کن.
همچنان با ایستگاه فردا، برنامه زنده ایستگاه فردا از رادیو فردا همراه شما هستیم تا ساعت 7. با ما همراه باشید. پنجشنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد میتونید تکرار این برنامه رو بشنوین و جمعه و شنبه 8 تا 10 صبح.
دستی به دست دوست، به دست دیگرت دشمن، که با چرخ فلک با هم به چرخیم و رهاشیم از غم و کینه. به جای غصه دیروز خوردم نقشه فردا کشیدم، بمان با من در این لحظه، غم دیروز فردا رو به دست باد بسپار. بمان با من در این لحظه، همین لحظه.
خب به برکت مسئولین نظام مقدس به جایی رسیدیم که الان هر کی مریض میشه دیگه کسی دنبال دوا درمونش نمیره، یعنی مریضو میخوابونن تو خونه دعا میکنن. چرا؟ چون عملا بیمارستانا که جا نداره، خیلی از داروها یا کمیابه یا نایابه یا اینکه قیمت خون باباشون میدن. حرفم بزنیم شیخ حسن میگه به ما ربطی نداره، آمریکا تحریم کرده، برین کاخ سفید شکایت کنیم. حالا از اون برم آمریکا میگه والا بلا غذا و دارو جزء تحریما نیست، اینا دارن بخور بخورای خودشون هم پای ما و تحریما مینویسن. خلاصه وضعیت یه جوریه که واقعا تشخیص این که کی داره میکنه تو پاچمون دیگه سخت شده دیگه. اما گاهی اوقات میدونید دم خروس از یه جاهایی میزنه بیرون که دیگه واقعا سخت میشه قسم حضرت عباس شیخ حسن رو باور کرد. مثلا این هفته خبر اومد که ارتش عراق بزرگترین محموله قاچاق دارو رو کشف و توقیف کرده، محموله‌ای که متعلق به ایران بوده. یعنی فکر کن توی همین روزایی که مردم آواره داروخانه ها هستن و هم داروها رو با بدبختی و بازار سیاه باید بخرن و شیخ حسن هر روز برامون روزه تحریم میخونه، برادران قاچاقچی 19 تا کامیون دارو بار زدن فرستادن عراق. این خبر که رسانه ای شد اصلا یه ولوله ای افتاد بین مسئولین. بیا و ببین، اول که خب مشاور وزارت بهداشت اومد گفت این داروها رو قاچاقچی ها احتمالا از داروخانه های داخل کشور خریدن بردن اونور بفروشن. بعدش یه دو گفتن آخه کدوم داروخانه با خاور و کامیون دارو میفروشه. خلاصه دیدن نه، انگار مثلا حرف بی خودی زدن. فرداش اومدن از یک تکنیک قدیمی اما مؤثر استفاده کردن. یعنی چی؟ یعنی کلا زدن زیرش. الان گوش بدین، ایشون رئیس سازمان غذا و دارو هستن.
یه مطلب ولی این هست که این دارو اصلا ایرانی نبودن و این داروها بخش مهمی از داروهایی بودن که از طرق مختلف وارد خاک عراق میشن، از کشورهای شرق آسیا گرفته تا کشورهای دیگه همسایه که میاد از طریق خاک ایران ترانزیت میشه. بعضن کشورهایی هستن که ممکنه مرز مشترک با خود عراق داشته باشن ولی نتونن به دلایل حالا گمرکی، به دلایل مسائل مرزی که موقتا بسته میشه مرزشون، میان از طریق خاک ایران این کار رو انجام میدن.
بله، دیوار هاشا خلاصه بلنده دیگه. بله، ایشون گفتن این داروها اصلا مال ما نبوده که، فقط از خاک ایران ترانزیت شده رفته عراق. عراقی ها فکر کردن مال ماست. البته این مالکشی دوم یه کمی از اون اولی حرفه‌ای تر بودا. آخه فکر کن قاچاقچی ها داروها رو از داروخانه ها بخرن، برن 19 تا کامیون رو بار بزنن ببرن به عراق بفروشن. آخه هر جور حساب کنی نمی گنجه دیگه. خلاصه هرچی که هست، ظاهرن این وسط بیزینس یه عده به بهانه تحریم ها سکه است و ملت هم همچنان از این داروخانه به اون داروخانه به دنبال داروی عزیزاشون هستن. دولت عزیزم که کلن اعتراضا و نارضایتی ها و مشکلات رو دایورت کرده به کاخ سفید، گفته هرچی فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. والا دیگه با این وضعیت دیگه من نمیدونم حالی برای فریاد زدن هم نمونده. اینه که مسئولین عزیز نگران فریاد ملت نباشن، یعنی هرچی هست دیگه غرغر و ناله نفرین زیر لبیه که شما مثل تمام این سالها کماکان میتونی نشیده بگیری دیگه. دکتر، دکتر اومدی؟
عزیزم
دکتر، این آمپول چی بود دیروز به من زدی؟
چی شده؟ مشکلی پیش اومده؟
دکتر همین که رفتی جا شروع کرد باد کردن، لنگه چپ باسنم شده بود مثل مال جنیفر لوپز. دکتر
نباید اینجور میشد، بذار ببینم.
الان دیگه دکتر بادش خوابیده، ولی دیشب تا صبح با ترس و لرز خوابیدم. نصف اینا که اینجان یه جور خیلی بدی نگام میکردن. دکتر چی بود تو آمپوله؟
چیزی نبوده. ببین اون آمپول همیشگی دیگه وارد نمیشه، ظاهرا عرض برای وارد کردنش اختصاص نمیتونن بدن. اون که دیروز زدم برات مشابه داخلیش هست.
ایوه، یعنی آمپولای ما رو هم قاطی اون 19 تا کامیون فرستاد این رفت عراق. دکتر
این حرفا چیه؟
دکتر چقدر دلار میدن بالاش؟ دکتر ما رو فروختین. آره
بس کن دیگه، بس کن، دراز بکش من معاینه کنم ببینم چی شده. چرا زودتر نگفتی؟
دکتر شما که زدی یا رفتی به کی میگفتم؟ خانوم پرستارم منو اگه با اون باسم میدید دیگه منو به چشم رقیب عشقی نگاه میکرد. دکتر دیشب همه توی بخش داشتن در مورد باسن من حرف میزدن، نگاهاشونم فرق کرده بود.
خیلی خوب، خیلی خوب، باشه، حالا شلوغش نکن. اگه تورم و بادش فقط مال همون دیشب بوده مشکلی نیست، احتمالاً بدنت دیگه خودشو تطبیق میده. دراز بکش من آمپولتو بزنم ببینم. دراز بکش.
یعنی از این به بعد دیگه همین آش و همین کاسه؟ آره دکتر.
خیلی خوب.
دکتر به خدا من امشب از دست اینا قصر در نمیرم. همون قبلیه رو بزن برام.
دیگه قبلی نداریم عزیزم، گفتم به تا وقتی عرض اختصاص ندن برای واردات دارو از همین آمپول مشابه داخلی استفاده میکنم. دراز بکش وقت برام.
پس یه کاری کن.
چی؟
بی زحمت نصفشو این ور بزن، نصفشو اون ور که بزرگ کوچیک نشه دیگه.
خب از دست تو، بخواب کار دارم عزیزم، بخواب.
باش بیا بزن. اصلا حالا که اینجوریه دیگه تولید ملی، افتخار ملی. میگم دکتر راست، تحریم تسلیحاتی هم برداشته شده. روحانی میگفت دیگه میتونیم از هر جا بخوایم اسلحه بخریم.
خرید اسلحه چه ارتباطی به من و شما داره عزیزم؟
خب دکتر یعنی آمپول من گرونتر از موشکه؟ چطور برای اون عرض دارن که بخرن ولی برای آمپول من ندارن؟
شل کن حرف نزن، شل کن ببینم.
دکتر اگه من شل نبودم که حقمو میگرفتم از شما. آخ
آقا نزن نزن دکتر.
ببین باز چل نکردی دردت گرفت، گوش نمیدی دیگه.
دکتر درد چیه بابا؟ گفتم همه رو یه بر نزن. آخ آخ، من نگفتم نصفشو این بر بزن نصفشو اون بر می که میزون باد کنه.
آخه نمیشه که عزیز من، تزریق دارو پروتکل های خودشو داره، سلیقه‌ای که نیست که.
لمون کن بابا دکتر، پروتکل چیه؟ آمپول ایرانی و باسن ایرانی دیگه این حرفا رو نداره دکتر. حالا باز یه لنگش فقط باد میکنه.
بس کن دیگه، سعی کن دمر بخوابی که اگه دوباره برم کرد فشار روش نیاد.
دکتر تو اصلا متوجه شدی من چی گفتم به چند دقیقه پیش؟
چی گفتی؟
من میگم دیشب کل این آسایشگاه مثل گله گرگ منو نگاه میکردن، تو میگی دمر بخواب؟ شوخی دارم با تو.
از دست تو هر جور راحتی بخواب عزیزم، فقط سعی کن استراحت کنی، به خودت فشار نیاری. خداحافظ، من باید برم کار دارم.
دکتر نرو. آخ دکتر دارم باد کردنشو حس میکنم از همین الان. ای با دکتر، میشه حالا جای خرید اصلا این آمپولای ما رو بخرن بیارن؟ دکتر من امنیت ندارم تو این آسایشگاه. دکتر منو تنها نذار.
وای چیه؟ چتونه؟
چرا اینجوری نگاه میکنی؟ خودتون مگه خواهر مادر ندارید؟ دکتر من میترسم، دکتر منو تنها نذار با اینا دکتر.
فرشید، میلتون فریدمن اقتصاددان یه جمله‌ای داره، میگه که اگه کنترل شنوماسه‌های بیابون رو بدی دست دولت، بعد یه مدت با کمبود شنوماسه مواجه میشی. فکر می‌کنم میلتون فریدمن اون موقع با موجودی به نام آخوند آشنا نبوده، وگرنه قطعا این کلمه رو به این جملهش اضافه میکرد و میگفت اگه کنترل شنوماسه‌های بیابون رو بدی دست دولت و آخوند، قطعا بعد یه مدت با کمبود شنوماسه مواجه میشی.
چه شنونده‌های اقتصاددانی ما داریم، به خدا حال کردین خدایی. خیلی جملهشون سنگین بود، کمرم شکست اصلا. یعنی یک رابطه بود بین شن و ماسه و دولت و آخوند که من هنوز پروسسور مغزم داره سعی میکنه اینا رو پردازش کنه، ولی یعنی هیچ آخوند و دولتی سراغ شن و ماسه و این چیزا بی ارزش به نظرم نمیره، خصوصا که به هر حال جمهوری اسلامی و اینا بلده معدن طلایی چاه نفتی چیزی باشه. بله این شیر اونجان. خیلی ممنونم از تماستون. از خدا پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ من واقعا نگرانم، شاید نمیدونم برای شما نگران کننده نباشه، ولی من واقعا نگران حال جوان اول نظام احمد آقای جنتی هستم. جدی میگم، چند هفته پیش چون شایعه کردن حاج آقا کرونا گرفته، من تو چند روز از استرس این ناخونامو میجویدم، شبا کابوس میدیدم، از یه حال ناکوکی داشتم نگو نپرس، تا اینکه مثلا سخنگوی شورای نگهبان اومد یه آبی رو آتیش ریخت و خبر کرونا رو تکذیب کرد. حالا دوباره هفته پیش یه زمزمه های اومد دوباره، نم حاج آقا جنتی کسالت داره، آقا دوباره من ریختم به هم. همه ریختیم به هم، ولی خوشبختانه این دفعه عباس علی کرد خدایی سخنگوی شورای نگهبان نذاشت من و باقی علاقمندانه ایشون آب تو دلمون تکون بخوره. سریع اومد توضیح داد، اومد گفت الحمدلله وضع جسمانی ایشان خوب است، چند روزی مسافرتی رفت، مقداری کوفتگی بدن داشت و با ایشان هم صحبت کردم، گفت خوب است، مشکل جدی ندارد.
تو نمیدونم حاج آقا تو این وضعیت کرونا زده مملکت کجا رفته مسافرت، چه کاری کرده که کوفتگی هم داشته و اینها. حالا البته ایشون قبلا یه بار یادتون باشه اطلاعاتی از شیطونیای قاضیشون داده بودن، یادتونه؟
من هفته دو روز میرم راه میرم تو آب و شنا میکنم.
و فعالن ایشون. من فقط امیدوارم همه مسئولان و خدم و حشم نظام مفصن آقای کدخدایی از ایشون مراقبت کنن که ایشون از این سال کرونایی هم رد بشه. ما واقعا میدونید که به ایشون نیاز داریم. ایشون جاسوسی نظام هستن در هر حال. جان؟ نه خانوم، نه آقا جان، ما کسی رو اینجا مسخره نمی‌کنیم. اصلا تو ایستگاه فردا از این حرفا نداریم. حالا شاید چون حاج آقا مثلا یه حالت جمع جور طور و مختصر مفید طوری دارن شما ذهنتون منحرف میشه. نه ولی نه، اصلا من منظورم خود جاسوسی چیه. شما چطور جاسوسی نداشته باشی این کلیدا گم میشه، پخش و پلا میشه، از هم میپاچه همه چی. حاج آقا جنتی هم برای نظام حالت همون جاسوسی داره، نگهبانه که این شیرازه کار نظام از هم در نره. از این نظر من منظورم بود سری، یعنی فکرها میره یه جایی دیگه، من نمیفهمم. شما نگاه کنید حاج آقا هر سنگری رو ترک کرده چقدر جای خالیش احساس میشه. همین نماز جمعه رو شما نگاه کنید، پارسال حاج آقا دیگه نرفت نماز جمعه بخونه، برکت یه جوری از نماز جمعه رفت کلا تعطیل شد. من نمیفهمم چرا هر کی با حاج آقا جنتی میرسه شوخیش میگیره، مثل این حاج آقا شجونی که جوک میگفت درباره ایشون. اینا
میگن که اسرائیل به آقای جنتی گفته که تو یک هفته بمیر، اگر دیدی اون بر دنیا بده من تو رو دوباره برمیگردم. اسرائیل میخواست جنتی گل بزنن.
یا مثلا اینجا که بی حرمتی رو به جایی میرسونه آقای شجونی، ادای حاج آقا جنتی رو هم در میاره.
ایشان گفت که درباره من چی میگن؟ گفتم میگن اول خواستگار حضرت حوا تو بودی، اما چون سنت بالا بود به تو ندادن، حضرت آدم رفت حوا رو ده. ایشان میخند گفت دیگه چی میگن؟
خانم آقایون ببین من واقعا دیگه دارم اعلام خطر میکنم، من نگران این اوضاعم. میخندید؟ باشه، حالا هیچ کی حرفای من جدی نگیره. بعد که حاج آقا خدای نکرده یه چیزی شد نگیر نگفتی ها. حالا ببینین من گو اعلام خطر کردم.
همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم. همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم. همه میگم مثل من ندیده بودم، نمیدونم شاید چون همین یه دونم عجا رفتم آدم و همیشه تو نقش، اما یکی یکیشون غریبه بودم.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبر همانگاهی چهارشنبه گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهارات رهبر جمهوری اسلامی مبنی بر این که مردم از ابتکارات ناجا در برخورد با منکرات استقبال میکنند و نظر ناظران که آره دیگه، اینکه دخترها رو کشون کشون به خاطر دوتا تار مو برمی دارن میبرن بازداشتگاه ابتکار نیست، پس چیه؟ برگزاری رزمایش پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 99 در نیمی از کشور و درخواست کارشناسان از همه شرکت‌های هواپیمایی مسافربری که سر جدتون هواپیماهاتون ببرید چند تا کشور اونورتر، اینا اول میزنن بعد هدف میگیرن. و اظهارات رئیس پلیس امنیت که کسانی که در فضای مجازی حجاب را رعایت نکنند احضار می شوند و توصیه فعالان عرصه احضار که لطفا شما خودتون دم در پروفایل ملت اومدین یالا بگین، شاید قبل از احضار یه چیز انداختن سرشون. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، معصومه ابتکار معاون رئیس جمهور در امور زنان گفت اقدامات خوبی در 41 سال گذشته برای ورزش زنان انجام شده است. در این رابطه یکی از فعالان عرصه ورزش زنان ضمن تایید نظر خانم معصومه ابتکار به خبرنگار ما گفت همین که در این 41 سال زنان ایرانی موفق شدن با 30 کیلو حجاب در میادین بین المللی با ورزشکاران زن کمپوش خارجی رقابت کنند و حتی گاهی پیروز هم بشوند، خودش یکی از دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی است. وی افزود زن ورزشکار مسلمان ایرانی در میادین بین المللی نشان داده است که حجاب اضافه وزن نیست و همانطور که در اشعار زیبای انقلابی هم آمده ای زن به تو از معصومه ابتکار این گونه خطاب است، زیبنده ترین مدال تو حفظ حجاب است. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قنابی، همون گونه که در خبرها شنیده اید انسولین این روزها به جای آب به مایع حیات تبدیل گشته و بسیاری از بیمارانی که در ایران به این دارو احتیاج حیاتی دارند به راحتی و با قیمت‌های قانونی نمی‌توانند آن را پیدا کنند. این در حالی است که به نظر می‌رسد واردات انسولین از خارج به داخل صورت گرفته، اما این انسولین دوباره از ایران به صورت قاچاق به جاهای دیگر صادر شده و به قول بچه‌ها وضعیت انسولین در ایران به یک صورت صادر در وارد خاصی درآمده. برای پی بردن به کنه ته واقعیت وضعیت بازار انسولین در ایران، همکار گرامی هم خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سطح شهر رفته تا در این رابطه گزارشی برای ما تهیه کند. همکار گرامی صدای بنده رو دارید شما؟
داداش خسته شد، نمیشه یکم بیاید پایین شما؟ رسیدیم دیگه.
همکار گرامی جواب من میدی یا دوباره قطع کنم؟
آب قربونه، آره یکم را بیا پاس باشه دیگه. آره شما برو معلوم بیا.
الو.
بله بله همکار گرامی، بنده هم خدمت شما باشه. شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم.
همکار گرامی میشه بگی دقیقا داشتی چی کار میکردی الان؟
حالا همکار گرامی من برای تهیه گزارش خودم رو به جای یه مشتری انسولین جا زدم و الان در حال حمل یکی از دلالان بستر انسولینه. کشور بودم همکار گرامی.
در حال هم؟ یعنی چی همکار گرامی؟
همکار گرامی ایشو خیلی ناز داشت میگفت انسولین نیست و این حرفا و در نهایت با اصرار من راضی شد به شرطی که تا محل انبارشو بهش کولی بدم به هم انسولین بفروشم. کار گرامی
جان من؟ خب الان که باید یه قطعه هم برای کمرت بخری ازش که همکار گرامی.
آره همکار گرامی سنگینم بود خیلی. حالا رفته انسولین رو بیاره بذاریم ببینیم چی میشه دیگه.
خب به همکار گرامی از باقی مشاهداتت از بازار انسولین در کشور بگو.
همکار گرامی من به چند تا از انسولین فروشی های معتبر یا همون داروخانه ها مراجعه کردم. خب. که همشون با چشم بازه منو انداختن بیرون. یه جوری شده که دیگه وقتی میگه انسولین میخوام همکار گرامی انگار فوش دادی بهشون.
یعنی چی آخه انسولین میخوای دیگه همکار گرامی؟
بله دیگه. در نهایت هم یکی از داروخونه ها شماره این رفیقمون رو به من داد گفت این داره.
واقعا؟ یعنی با هم هن اینا همکار گرامی؟
نه با هم نیستن همکار گرامی ولی دوره هم میخورن.
خب بعد ایشون گفت دارم؟
بله ایشون گفت انسولین آلمانی، ژاپنی، ویتنامی، ترکی، روسی، چینی و چچنی داره همکار گرامی.
انسولین چچنی؟ چجوریه یعنی اینا همکار گرامی؟
اتفاقا پرسیدم همکار گرامی ایشون گفت انسولین چچنی از همه ارزونتره و بیمار وقتی انسولین رو میزنه باید تمرکز و توکلش هم بالا ببره تا قند خونش پایین بیاد همکار گرامی. یعنی به صورت معنوی بیشتر کار میکنه این دیگه همکار گرامی.
همکار گرامی قیمتا چجوری بود؟
همکار گرامی یه پک پنج تایی رو ایشون میگه 1,000,000 تومان. حالا چون من پولی دادم بهش 100 تومان به تخفیف داده.
چی؟
ولی وقتی داشت میرفت گفت حواست به توییتر ترامپ باشه، اگه توییتی چیزی در مورد ایران کرد قیمتا میره بالا همکار گرامی.
جان من قیمت انسولین با توییتر ترامپ بالا پایین میشه همکار گرامی؟
بله همکار گرامی. ایشون گفت حتی دختر و دامادش هم اگه توییت کنن روی قیمتا تاثیر داره دیگه. نبا. چه برسه به خوده.
جب. بعد همکار گرامی در مورد این که میگن انسولین ها اومده ایران بعد دوباره قاچاق شده به کشورهای دیگه چه اطلاعاتی تونستی به دست بیاری؟
همکار گرامی اتفاقا یکی از فعالان عرصه قاچاق دارو سر چهار راه به شرطی که نامش فاش نشود با من حاضر به گفتگو شد همکاری گرم.
چی باحال ای بد. خب چی گفت همکاری گرم؟
والا گفت ما این انسولینا رو با عرض جهانگیری یعنی 4200 تومن وارد کردیم. حالا با عرض گرون صادرشون میکنیم، بعد پولشو میایم تو کشور خرج میکنیم، تولیدو میکنیم. بیا با این همکاری گرم.
وای بابا ملت مریضن لنگ انسولینن. چی میگن اینا؟
چیکار کنم؟
ها؟
یه دست و یه پا بالا کنار خیابون وایسم. آخه بابا پدرت خوبال.
الو.
باشه با حال شما عصبانی نشو. وایسم.
چی شد دوباره همکاری گرفت؟
یه لحظه. بالا همکاری گرفت. من باید برم. این آقای انسولین فروش اومده میگه اگه انسولین میخوای باید نیم ساعت یه دست و یه پاتو بگیری بالا کنار خیابون وایسم.
یعنی چی؟ این مسخره بازیه دیگه. چی آخه همکاری گرفت؟
دیگه گفته دیگه. چیکار؟ به خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در حال یه دست و یه پا بالا کف بازار انسولین کشور.
با تشکر از توجه شما، خاویار پرز دکویار دبیر کل سابق سازمان ملل گفته من به کشورهای زیادی سفر کردم ولی هیچ جا خاویار ایران را نداشت.
ایوا خدا مرگم بده، اکبر آقا خاویار نیست، خاویره.
خاویر؟ واقعا چرا شما جوونا بی سوادی؟ خاویر ایران آخه یعنی
نه نه اسم اون آقا هر رو میگم خاویر پرز دکویار، نه خاویار.
حالا چه فرقی میکنه قناری؟ یه الف اضافه شده بهش دیگه.
یه الان به شما به جای اکبر بگن اکبر خوبه؟
برو برو قناری، هی سر به سر من نظر، از این به بعد قنارای صدات میکنم. ها
واقعا که شما اصلا انتقاد پذیر نیستی داده اکبر.
در عوض تا دلت بخواد انعطاف پذیرم. ندیدی منو حالا؟ بله تا گاهی دیگه همان گاهی دیگه. خدا نگهگاه.
یار من تاب ندارم میرم به صحرا، توی این شهر میمیرم بی نصیب و تنها. خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، توی جنگ و توی دوا. شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، امروزم چسبید به فردا. دلبر مه پیکر گردن بلورم، گل اومد بهار اومد من از تو دورم. خواب بودم یادم رفت، دیدی یک سالم رفت، خسته و بیاشیونم. شاد بودن یادم رفت، نور چشمانم رفت، دیگه اینجا نمیمونم.
این حرفا رو مردم در آوردن، وگرنه خدا رو شکر تو این مملکت قضا هست، پول
بله.
هست
بله.
کار
هست.
هست، احترام هست.
هست،
دارو هم هست.
هست،
فقط کافیه بشینی سر سفره، بشینی سر سفره انقلاب همه چی هست. ماها برعکس نشستیم، پشت کردیم به سفره انقلاب.
آف.
توقع داریم که گیرمونم بیاد.
بله.
خب نمیاد.
خیلی ممنونم. آخه اینجور میدونه اینا خیلی تنگ هم نشستن، جا نمیشه، جا نیست، نمیشه. یعنی حتی بینشون هم میخواد دست درست کنی چیزی برداری با پشت دست میزنن دست آدم. یعنی واقعا یه نمکتون هم نمیشه برداشت از سر این سفره دیگه. شما این راهشو بلدی میگفتی دیگه که چه جوری میشه با اینا. خیلی ممنونم. خب خانم آقایون، وقت معظم لهشناسیه، جمع جور بشینین، مؤدب منظم حجاب رو درست کنین. یه وقت به محضر رهبر معظم مرجع عالی مقام حضرت معظم له دامت له و لورده هو بی ادبی نشه. بریم ببینیم که چه خبر از استفتاهای مقلدان این رهبر فرزانه، جوابهای هوشمندانه این عالم کامل واصل زمانه. ببینیم چی گفته این شما و این استفتاهات این هفته. سوال
اولی که از معظم له پرسیده شده خیلی خاصه، یعنی یه جورایی کیس کنکور، میدونی کیس کنکور حساب میشه، کیس کنکور مراجع حساب میشه، بس که سوال سخت و انحرافیه. سوال اینه که در صورتی که مقلد از مرجع تقلید سوال نماید ولی ایشان به دلایلی پاسخ ندهند و از سایر مراجع نیز جوابهای متفاوتی دریافت کرده باشد، میتواند با رجوع به عقل خیش اقدام نماید؟ سوال متوجه شدین؟ ببین یه بابای یه سوالی گرفته دستش، در دفتر هر مرجعی میره، هیچکی جوابش نمیده، یعنی زنگ میزنه دفتر مرجع، روی کالر آیدی شمارهش میفته، جوابش نمیدن، تو فضای مجازی میره سراغ مرجع مربوطه، پیاماش سین میشه ولی مرجع تقلید مربوطه جواب نمیده، یعنی چند تا مرجع هم جوابهای هوایی بهش میدن، دست به سرش میکنن. حالا تکلیفش چیه؟ خودش میتونه حکم فقهی بده یا نه؟ اول بگم معظمله چی گفته. گفته در فرض مذکور جای رجوع به عقل نیست و باید احتیاط کند و چنانچه احتیاط ممکن نشد از میان مراجع به فتوای مرجع اعلم بعدی مراجعه نماید. یعنی تکلیفش یک سره کرده که نداداش مالیدی، حرف مرجع تقلیده، شما میای پیش ما تقلید تو میکنی میری. ولی واقعا حالا سوالی که بر من پیش اومده اینه که این سوال کننده بزرگوار این چی میپرسه که مراجع ازش فراریان جوابشو نمیدن؟ بعدش اگه انقدر سوالش مثلا خاص و انحرافیه، خب چرا داره راست تو خیابونا میچرخه برای مراجع مزاحمت ایجاد میکنه؟ چرا کسی از توی دفتر مراجع جمعش نمیکنه؟ سوال کننده عزیز، ای صدای منو میشنوی، من دو تا سوال ازت دارم. اول اینکه چطور به تو گیر ندادن؟ دوم اینکه اول سواله رو بیار ما هم بدونیم چیه. آخه ناقلا، بیا سوالتو عمو ببینه، بیا سوالت بیا عمو ببینه، قول میدم بین خودمون بمونه. سوال بعدی یه سوال فقهی سیاسی عمق استراتژیک توریه. پرسیدن که در برخی از هیئت‌ها مراسم عزاداری برای مدافعان حرم یا مسائلی از این قبیل شکل می‌گیرد، حال سوال این است که آیا سینه زدن برای این شهدای بزرگوار جایز است یا می‌توانیم برای ائمه سینه زنی کنیم؟ ببینید، گفتن برید از مراجع تقلید استفتا بگیرید، سوالتون رو مطرح کنید. ولی آخه اینم سوال شد؟ آخه این همه سال معذبله داره پول مردم میریزه تو حلقوم حزب الله و هشت شعبی و نمیدونم اونور و گردان فاطمیون و هزار تا گروه نظامی و نیمه نظامی و شبه نظامی دیگه. بچه‌ها میای میپرسی برای کشته شده هاشون میشه سینه زد یا نه؟ شما انگار اخبار مملکت رو دنبال نمی‌کنین. سینه چیه؟ تو تشییع جنازه سردار دلهای نظام 70 80 نفر فقط زیر دست و پا له شدن، معظمله خم به ابروش نیومد. بعد شما میگید میای معظمله رو از سینه زدن میترسونی؟ معظمله زندگیشو باخته، شما معظمله رو از سینه زدن میترسونی؟ برو خدا بترس. چی میگی؟ ها راستی جواب معظمله رو هم بخونم. گفته اشکالی ندارد، یاد شهدا، یاد ائمه و یاد خدا محسوب میشود. هیچ چیز دیگه هم یه سوالی بود که به حال از ما هم پرسیده بود، به جای معظمله هم جواب میدادیم. واقعا علکی میان وقت ما از زمله رو میگیرن، کاره از این بار واقعا میمونه دیگه. چی بودیم؟ خب بریم سر وقت سوال آخر این هفته. یه دانشجویی از ما از زمله سوال کرده که گفته مرجع تقلید من نماز دانشجو را شکسته و روزه را برای او در سفر منتفی میداند. مرجع تقلید من نماز دانشجو شکسته، روزه را برای او در سفر منتفی می‌داند. این جانب در این مسئله به مرجع تقلید دیگری رجوع کردم، حال متوجه شدم اشتباه کرده و پشیمان شدم. با توجه به اینکه من مرتب در رفت و آمد هستم و روزه گرفتن برایم بسیار مشکل میباشد، این مال مارمزون بوده، آیا میتوانم دوباره به نظر مرجع اول برگشته و نماز را شکسته بخوانم و روزه نگیرم؟ ای ناقلا، فهمیدین چی شد؟ این ببینی حتما مرجع تقلید اولیه سر مثلا یه گیر دیگهی که مثلا داشتی یه حرفی زده بوده که دیدی سخته، همین آقایی که سوال کننده این دیده سخته، گفته برم سراغ دومی، اون آسونتر گرفته، بعد مارمزون شده دیده ای بابا این آسونتره، فیک عذاب در اومد که اون همچین جنس پشت ویترینیش بوده، حکم اصلیاش مثل که مال مارمزون و نماز و روزه و اینا سخت‌تر از اون اولیه است، حالا مثلا میخواد بره با همون اولیه دوباره برگرده. خیلی بلایی تو، موش بخوره تو رو بچه زرنگ. نه ولی خوشم میاد، یعنی توی همه قشری بچه زرنگ داریم. حالا ببینیم معظمله چی میگه. میگه که اشکال ندارد به شرط آن که عدول مکرر به صورت بازیچه در نه. دیدی این معظمله خودش این کلک ها رو فوتابه، بازی میکنه از این میپری به اون. حالا چون دفعه اولت بدادی طوری نیست دیگه. بودو برو پیش همون مرجع اولیه. بودو برو دست به سینه بشین، هر چی گفت بگو چشم. دیگه هم نبینم مراجع اسلامو بازیچه کنی ها. بازیچه میخوای؟ برو اسباب بازی فروشی، برو چه میدونم، برو چه بگم، برو شهر بازی، برو پارک، برو اونجا بازی کن. آفرین.
پارک ما تا بازی چه خوبه، تو خونه اسباب بازی خیلی خوبه. میخوام برم تا بازی بدون اسباب بازی، میخوام برم تا بازی بدون اسباب بازی. برم پایین بیام به آسمون سر بزنم، خونه خورشید برسم تق 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 در بزنم. شما چه خوبه، کجا میری مگه وقت غروبه؟ خورشید خانوم حال شما چه خوبه، کجا میری مگه غروب شده؟ میخوام برم تا بازی بدون اسباب بازی، میخوام برم تا بازی بدون اسباب بازی.
بریم سراغ متولد بعدیمون، ملینا خانوم. ایشون تو کدوم فیلم بازی کردن؟
نه دیگه، ببینین ایشون فیلم و سریال اینا هیچی بازی نکردن.
چی شدن پس؟ چی
ملکه شد؟ هستن
جان. ملکه کجا؟
نه جای خاصی نیست، ملکه هست. ملکه موسیقی گاسپل.
آها،
هیلیا جکسون.
آها، دوباره برگشتیم رفتیم قرن قبل.
نه ببینین ایشون متولد سال 1911 هستن. خب
میشه یه قرن پیش دیگه. حالا ولش کن دیگه، رفتی سراغش دیگه کاری نداره. توضیح درباره موسیقی گاسپل هم بده.
ببینین این موسیقی درباره باورها و داستان‌های مسیحیت و کلیسا و مذهب و کلا این حرفاست دیگه. تو این فیلم‌ها دیدین خیلی وقتا توی کلیساها یا آهنگای می‌خونن؟
همینا کنارش دستم هم می‌زنن، یه رقص ریزی هم میرن.
آره همین خود اینا. خلاصه این خانم مایلیا جکسون از تاثیرگذارترین خواننده‌های این سبک، خیلی هم اتفاقا به خاطر فعالیت‌های بشر دوستانش معروف بوده.
چند تا آلبوم داشته؟
تقریبا 30 تا آلبوم منتشر کرده بود. 9 بارم نامزد جایزه گرمی شده بود که 3 بارش رو برد.
ملکه بوده دیگه، باید می‌برده دیگه.
بله.
یادش گرامی، تولدش مبارک باشه.
بله، امسال 109مین سالگرد تولد ماهیلیا جکسون بود. بریم یه قسمت از موزیک جاشوا فیت دی بتل آف جریکو با صدای ماهیلیا جکسون رو بشنویم. Battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho. The walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. You may talk about the men of Gideon, you may talk about the men of Saul, but they're not like the good old Joshua. The battle of Jericho, hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Hallelujah. Joshua fought the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua fought the battle of Jericho, and the walls came tumbling down.
Thank you.
بارها و بارها تصاویری دیدیم از مقاومت زنانه در برابر یک ظلم همه جانبه. بارها و بارها گفتیم و میدونید و دیدید که زن بودن در ایران خیلی سخته، گاهی وقتا حتی جرمه و کسانی هستن که به واسطه زن بودنت به خودشون اجازه میدن که برای تصمیم بگیرن به جات حرف بزنن، بهت توهین کنن و حواسشون نباشه که تو مهمی، که تو نصف بشریتی، که تو زیباترین جلوه انسانیت رو در خودت داری و حتی مهم نیست که تو زن هستی یا مرد، مهم اینه که انسانی. میدونم خیلی از زنانی که این حرفا رو میشنون شاید یه لبخند تلخ گوشه لبهاشون بشینه و یک سری تکون بدن و بگن وای چقدر بین حرفها و واقعیتی که مثل ریسه های یه بیماری شوم و مسموم جامعه ما رو در بر گرفته فاصله هست. میدونم که اگه همین الان پاتو از در بیرون بذاری و طبق استانداردهای بدوی اونها لایه چندین لایه پارچه بیشتر از مردان نباشی، مثل یک مجرم باهات برخورد میکنن دیگه. حالا اعتراض به وضع موجود و مثل دختران انقلاب روسری برکشیدن و مثل دختر نجف آباد لبخند بیدریغ رو از روی دوچرخه به همشهریات هدیه دادن که اونها حسابش جداست. همه اینها درست، اما این حرفها رو باید گفت بارها و بارها تا تو بدونی، تا هممون بدونیم تو حق داری اونجوری که میخوای باشی، اونجوری که میخوای بپوشی و زندگی کنی و هیچ کس نباید تو رو به واسطه زن بودن به جرمی محکوم کنه که در هیچ جای این کره خاکی نه تنها جرم نیست که ابتدایی ترین حق هر انسانیه. به امید وقتی که آغوش هامون به روی همدیگه بازتر باشه، لبخند هامون تکثیر بشه و امتداد پیدا کنه و تو رهاتر باشی از امروز، از امروز تا روزهایی روشنتر، زنانه تر، انسانی تر و عاشقانه تر.
یه بارون روی آب چرای زندون، باد سردی که میپیچه تو موهای بید مجنون، مثل شاپرک به امید بغل کردن مهتا که شاید یه روز بیا تموم شه وحشت این خواب. لرزش صدایی از دور روی خطهای شکسته، عبسه ی آغوش ساده تو هزار تا قفل بسته، نکنه دیر بشه و تموم بشه نور ستاره، ناتموم بمونن جمله های نیمه کاره. هر بهاری خزونی، هر کتاب قصه ای عاقبتش داره تمومی، آخرش منم همون ره گذرم که تو خیابون یه روزی رد شده با کفشای خیسش زیر بارون. تو 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 تو
آدم ها درگیر. اون میخواد بخنده اما لبی رو صورتش نیست. من که لب دارم میخونم با چشمای خیز. فرق من با یه مترسن چیه های دنیا، هر دو پوشایی و خالی، هر دو منتقنا. فرق من با یه مترسن چیه های دنیا، هر دو پوشایی و خالی، هر دو منتقنا. یکی نیست دلش به حال ما مترسکا بسوزه، پاره پاره مون و وانوازشی به دوزه. جز برنده ها به پامون کسی بلند نمیشه، آخه از ما مثل مرده نفسی بلند نمیشه. فرق من با یه مترسن چیه های دنیا، هر دو خوشحالی و خالی، هر دو
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
Just watch. Don't believe me, just watch. Hey, hey, hey.
mellow some. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. I said uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Uptown, funk you up. Jump on it, if you suck, dead and flown it, if you freak, dead and own it, don't brag about it, come show me, come on, dance, jump on it, if you suck, dead and flown it.